بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان گرامی. انشاءالله که همه عزیزان در صحت و سلامت باشند و طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه. الفصل الخامس، وجوب العصمت فی الامام. در ادامه مباحث مربوط به امامت، به بحث عصمت در امام خواهیم رسید. از منظر شیعه، همون جوری که در نبی الهی عصمت شرطه، در امام هم عصمت شرطه، چون اساساً وظیفه امام همون وظیفه پیامبر است و خوندیم در مباحث گذشته و دوستان هم مستحضر هستند. به غیر از اون بحث دریافت وحی و ابلاغ وحی، به جز مقام عرض کنم خدمت شما نبوت و مقام رسالت که حالا توضیحش خواهد اومد در ضمن این درس، سایر وظایفی که متوجه نبی هست و برای اون وظایف هم نبی محتاج عصمت هست، سایر اون وظایف هم متوجه امام هست، لذا امام هم میبایست که این شرط رو داشته باشه. از نظر شیعه یک امر مسلمی است و دوستان به حمد الله خودشون استحضار دارن. فقط در خصوص ادلهش ما یک بحثی خواهیم کرد. اما از منظر اهل سنت، خب نوع ورود اونها به گونه ایست که دیگه عصمت رو شرط نمیدونن، چون اونها مفروض گرفتن که خلفای بعد از حضرت ختمی مرتبت اون افراد هستند و میبایست اون افراد باشند، و چون خود اینها اذعان دارن که اون آقایون خلفا معصوم نبودند و مرتکب خطا شدند، در مواردی مرتکب اسیان شدن و خود اینها هم اعتراف دارن، لذا عصمت رو دیگه شرط ندونستن و لازم ندونستن که عرض کنم خدمت شما امام حتما معصوم باشه. که حالا در این کاری که اینها اهل سنت دارن انجام میدن یک خلطی هست که اون خلط رو اشاره میکنیم ضمن بررسی دلهی که شیعه بر این مطلب داره. اون خلط عرض کنم خدمت شما قائلین به این مسئله رو اشاره خواهیم کرد. برای این مسئله در نگاه شیعیان سه دلیل رو در اینجا بیان میکنند. در این درس جناب از آیت الله سبحانی حفظ الله سه دلیل رو در اینجا میاره. دو دلیل از آیات قرآنه و یک دلیل هم دلیلی است که حالا تبیین استدلالی و عقلی داره. دلیل اول که عنوانش این است که امام همچون پیامبر حافظ شریعته و کسی که میخواد شریعت رو حفظ بکنه و کسی که میخواد هدایتگر مردم باشه خودش هم میبایست محفوظ و مسئول از خطا باشه. و همون دلایلی که در خصوص پیامبر گفتیم که اگر پیامبر معصوم نباشد چه میشود و چه میشود، در اینجا هم امامی که میخواد حافظ دین باشه عرض به محضر شما خودش باید این ویژگی ها رو داشته باشه که بتونه حافظ باشه. اگر خودش دچار خطا بشود چجوری میخواد دین رو حفظ بکنه؟ یک عبارتی رو از علامه حلی ذکر میکنن که زیباست. در اون عبارت که همون جوری که پیامبر باید از صغر تا موتش معصوم باشه، حتی سهوًا هم خطا نکرده باشه، در خصوص امام هم همین مسئله است. امام هم باید در طول حیاتش حتی قبل از امامتش به اون دلیلی که گفتیم در بحث نبوت که یکی از حکمتها این است که مردم دور او جمع بشن و دیگه هیچ راهی برای هیچ بهانه‌ای برای فاصله گرفتن از امام و نبی وجود نداشته باشه. یه نقدی رو اینجا میارن از طفتازانی و طفتازانی اینجور گفته که چون نسب امام به عهده مردمه، مردم هم که اسمت رو که نمیتونن تشخیص بدن. بله ما ندیدیم، ولی خب از کجا معلوم که در اون جاهایی که ما ندیدیم مثلا شخص دچار گناه نشده باشه، مرتکب اسمت نشده باشه؟ پس مردم هم نمیتونن اسمت رو تشخیص بدن. بنابراین چون تعیین امام به عهده مردمه و مردم هم نمیتونن اسمت رو تشخیص بدن، پس در امام اسمت شرط نیست. اینا در واقع اومدن از این ور حرکت کردن و سیر کردن. پاسخ این است که نقدی که جناب آقای سبحانی حفظ الله تعالی بیان میکنن این است که آخه مشکل در همین جاست، مشکل در همین جاست که شما مفروض گرفتید که نسب امام به عهده مردمه، که ما قبلا در مورد این صحبت کردیم که این تازه خودش اول دعواست و ما ادله‌ای داریم که نشون میده نسب امام فعل الهیه نه فعل بشری. اتفاقا ما باید از این ور بریم، یعنی بگیم دلیل عقلی اسمت رو برای ما اثبات میکنه، از این ور اگه بریم اون مشکل شما هم حل میشه، اون چیزی رو هم که شما مفروض گرفتید بطلانش واضح میشه. بگیم که آقا دلیل عقلی اسمت امام رو برای ما اثبات میکنه، دلیل عقلی که اسمت رو برای ما اثبات کرد اون مقدمه دومی که طفتازانی استفاده کرده مقدمه درستی که مردم توانایی تشخیص اسمت رو ندارند و عوام الناس راهی ندارند به معرفت اسمت امام، که طفتازانی این تیکه دوم خودش قبول کرده و گفته، بنابراین نتیجه برعکس اون چیزی خواهد شد که طفتازانی گفته. حالا که اسمت لازم است و مردم نمیتونن اسمت رو تشخیص بدن، پس مردم نمیتونن امام رو نسب کنن. به تعبیری پس نسب امام به مردم سپرده نشده، نسب امام وظیفه مردم نیست. اگر ما این مقدمه رو دخیل بکنیم اساس حرف اهل سنت هم اینجا فرو میریزه. یعنی اونا از اون ور مفروض گرفتن که یه چیزی رو مفروض گرفتن که خودش اول دعواست. ما بیایم اون چیزی رو که مسلمه است از حیث عقلی، همون جوری که در نبی اسمت لازم است، در امام هم اسمت لازم است. حالا عرض به خدمت شما، آیا مردم میتونن اسمت رو تشخیص بدن؟ مسلمن نمیتونن. حالا که نمیتونن، پس یه کسی باید امام را تعیین کنه که او بتونه علم داشته باشه که آیا این شخص واقعا معصوم هست یا معصوم نیست، که اون خدای متعاله. این دلیل اولی است که بر لزوم اسمت بیان می‌کنم. دلیل دوم، عرض کنم خدمت شما، آیه ابتلا هست، آیه ابتلا ابراهیم علیه السلام هست، بسم الله الرحمن الرحیم، اون آیه معروف، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعل الناس اماما. بله، و دیگه حالا دوستان الحمدلله مستحضر هستند به کیفیت استناد به این آیه. پیامبری که نبی بود، مدت ها بود که نبی بود، بعد از این که ابتلاعات برای او حاصل شد، آزمایش ها برای او حاصل شد و اونها رو با موفقیت به اتمام رسوند، درخواست امامت کرد، یا به تعبیر دیگه خدای متعال او رو امام کرد، و بعد از ابراهیم برای فرزندان خودش هم درخواست این مقام امامت رو کرد، قال و من ذریتی. ابراهیمی که نبی بود و عصمت را داشت، اون موقع در اواخر عمر امام هم شد. پس عرض به خدمت شما، عصمتی که در نبوت شرطه، در امامت هم شرط. این خیلی مجمل اگه بخوایم به این آیه شریفه استناد کنیم. اگر بخوایم با تفصیل بیشتری در خصوص این آیه شریفه صحبت بکنیم، دو نکته رو باید بهش بپردازیم. یکی این که منظور از امامت چیه در این آیه، دو این که منظور از ظلم چیه. دیگه در ادامه اینجور است دیگه، میفرماید قال و من ذریتی، بعد خدای متعال پاسخ میدهد قال لا ینال عهدی از ظالم، این عهد من، امامت که عهد منه، به ظالمین نخواهد رسید. این دو نکته رو ما یکم باید بازش بکنیم در اینجا. عرض به محضر شما، در خصوص نکته اول، امامت به اعتقاد ما یک چیزی اضافی بر نبوته، یک مقامی اضافه تر از مقام نبوته. یک قولی وجود داره که گفته شده که امامت همون مقام نبوته و این توضیح همونه و تفسیر همونه و چیز اضافه‌ای در اینجا بیان نشد. در اینجا جناب آقای سبحانی حفظ الله تعالی این قول مقابل رو رد میکنه که نخیر. اولا اینکه پیام حضرت ابراهیم علیه السلام نبی بود و بعد امام شد، و این رو هم با یه سری قرائنی میشه فهمید و متوجه شد. نکته دومش، ثانیه‌اش، اینه که برای این مسئله قرائنی هم در خود آیه وجود داره. مهمترین قرینش این است که در همون جایی که امام می‌شود، طلب می‌کند امام بودن رو برای ذریه خودش، قال من ذریتی. پس در اون زمانی که حضرت ابراهیم داره امام میشه، ذریه هم داره، فرزندی هم داره، در اونجا فرزندانی داره. و مسلماً حضرت ابراهیم در اواخر عمر بوده که صاحب فرزند شده، پیامبریش در سن جوانی بوده اما صاحب فرزند شدنش در اواخر عمر بوده. آیات قرآن هم در این زمینه زیاد است و الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در اواخر عمر در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد. پس امامت در اواخر عمر به حضرت ابراهیم داده شده، در حالی که از مدت ها قبل ایشون نبی بود و از همینجا معلوم میشه که مقام امامت غیر از مقام نبوته. مقام امامت در واقع همون مقام راهنمایی کردنه، مقام رهبریه به تعبیری که در متن هم آمده. بله، اون قیادت الهیه، اون رهبری کردن الهیه. و بعدم حالا اینجا میفرماید که ما یک مقام نبوت داریم که اون مقام دریافت وحیه، یک مقام رسالت داریم که مقام ابلاغ وحیه، و یک مقام امامت داریم که مقام تشکیل حکومت، مقام رهبری، مقام هدایت، این که حالا بیاد اون احکام رو پیاده بکنه. پس منظور از امامت اینه. لذا امامت به کسی داده شد که مقام عصمت را داشت در این آیه شریف. این نکته اول در خصوص آیه. نکته دوم که منظور از ظالمین چیه در اینجا؟ عرض به محضر شما، خب ظلم هم مشخصه دیگه، ظلم در مقابل عدله، کسی که امور رو در جای خودش قرار نده و مسلماً کسی که خلاف شرع عمل کنه، از شریعت تخطی کنه، این به معنای عدالت رو رعایت نکرده و به معنای ظالم خواهد بود، چون معصیت کرده و عرض کنم خدمت شما اون عمل را در محل خودش قرار نداده. در آیات قرآن هم به این مضمون هست، به من یتعدى حدود الله فاولئک هم الظالمون. بنابراین طبق این آیه شریفه لا ینال عهدی از ظالمین، این امامتی که عهد الهی است به کسی که ظلم کرده باشه نمیرسه. هر گونه ظلمی که شخص مرتکب شده باشه نمیتونه این منصب الهی رو شامل بشه. ممکنه شما سوال بپرسید، کما اینکه گاهی اوقات گفته میشه، آقا یه کسی که یه زمانی ظالم بود، یک زمانی مثلا مؤمن نبود، کفرم یه جور ظلمه دیگه، عرض کنم شرکم یه جور ظلمه دیگه، بت پرستی هم یه جور ظلمه. یه کسی که یه زمانی عادل نبوده و ظالم بوده و مثلا مشرک بوده اما بعدن توبه کرده و واقعا هم گذاشته کنار دیگه، الان هم ما بهش نمیگیم ظالم، در حال حاضر این شخص ظالم به حساب نمیاد، یه زمانی ظالم بود، یک زمانی مشرک بود، مثلا گناهکار بود، چه اشکال داره این در این زمانی که توبه کرده است بخواد منصب امامت رو بگیره؟ بله، اگر کسی الان بالفعل ظالم باشه و از ظلم خودش برنگشته باشه، این نمیتونه منصب امامت رو بگیره. اما اگر کسی توبه کرد و در حال حاضر دیگه ظالم نیست، چه مانعی داره از اینکه منصب امامت رو بخواد داشته باشه؟ این نیاز به یک توضیحی داره. توضیحشو دقت بفرمایید، حالا برخی از دوستان خودشون مستحضرن، اما به این بیانی که در اینجا میفرمایند از آیت الله سبحانی بیان جالبی است. میگه ببینید چهار حالت ما میتونیم تصور بکنیم دیگه، چهار حالت میتونیم اینجا داشته باشیم. یک، این که یک کسی در تمام طول عمر خودش ظالم بوده باشه، این حالت اول. حالت دوم برعکس حالت اوله، در تمام طول عمر خودش عادل بوده و هیچ ظلمی نکرده، هیچ گونه معصیتی نه عمدی نه سهوی از او سر نزد. حالت سوم کسی که در ابتدا ظالم بوده ولی در انتها توبه کرده، که اینها در خصوص این خلفاء ثلاث اینو میخوام بگن دیگه، در ابتدا ظالم بوده و مشرک بوده بعدن توبه کرد. و حالت چهارم هم برعکسه، در ابتدا مؤمن بوده و عادل بوده و بعد در انتهای عمرش ظالم شد. این چهار حالت، این آیه شامل کدومی که از این چهار حالت ها میشه؟ میگه ببینید خوب عنایت بفرمایید دوستان. حضرت ابراهیم که داره طلب میکند امامت رو، بعد خدا بهش میگه که از میان فرزندان تو اونایی که ظالم باشن امامت بهشون نمیرسه، مسلماً حضرت ابراهیم در خصوص قسم اول و قسم چهارم که چنین مطالبه ای نکرده. این اجل از شأن نبی الهی است که برای کسی که در تمام زندگی خودش ظالمه و هیچ موقع مؤمن نبوده طلب امامت بکنه. مسلماً فرض اول مطرح نیست اصلا، فرض سوم هم مسلماً مطرح نیست در این آیه. پیامبر خدا بیاد برای کسی که ابتدا مؤمن بوده بعدن ظالم شده طلب مثلا مقام امامت بکنه، اینم از شأن نبی الهی به دور است که پیامبر خدا بیاد چنین درخواستی و چنین مطالبه ای داشته باشه. پس فقط دو حالت باقی میمونه. چیه اون دو حالتی که باقی میمونه؟ عرض کنم خدمت شما، کسی که در تمام طول عمرش مؤمن بوده و هیچ ظلمی از او صادر نشده، یک حالته. دو، کسی که در ابتدا مؤمن بوده و ببخشید در ابتدا ظالم بوده و بعدن مؤمن شده. در جوانی ظلمی کرده، دچار خطا شده و بعد عرض کنم خدمت شما توبه کرده از این خطای خودش. این دو مستاق فقط باقی مونده در مورد این آیه، اون حالت اول و حالت چهارم. اون حالتی که در سوال به ذهن میرسه اصلا مطرح نیست در اینجا. عجل از این است که آیه بخواد بگه و حضرت ابراهیم بخواد مطالبه بکند برای کسی که عرض کنم خدمت شما ابتدا موحد بوده بعدن ظالم شده، در تمام طول عمر خودش ظالم بوده باشه. تنها ظالمی که میتونه مصداق این آیه باشن این است که یک زمانی ظالم بوده بعدن توبه کرده و بعد خدا میگه که ظالم یعنی چنین ظالمی، کسی که یک زمانی ظالم بود و بعد توبه کرد، زمانی مشرک بود و بعد توبه کرد و مؤمن شد، این عهد الهی به اون نمیرسه. اون دو حالت دیگه اصلا از قدر متیقن این آیه خارجه. قدر متیقن این آیه ظالمی است که در ابتدا ظالم بوده و بعد توبه کرده و بعد آیه می‌فرماید که این عهد به چنین کسی نخواهد رسید. بنابراین با استفاده این آیه هم عهد خلافت اون خلفا زیر سوال میره و اونها اجازه چنین خلافتی ندارن از نظر قرآن، و هم عصمت امام ثابت میشه. امامی که میخواد عهد الهی را بپذیرد باید کسی باشد که فقط اون حالتی رو داشته باشه که در تمام طول عمر خودش یک بار هم مرتکب این ظلم نشده باشه. سومین دلیلی هم که در اینجا استناد می‌فرمایند همون آیه اولی الامر هست، آیه معروف اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و از کنم خود شماست. این اطاعت اولی الامر در این آیه شریفه به صورت مطلق آمده، مقید به چیزی نشده و روشنه که خدای متعال رضایت نمیدهد که اولی الامری در کار باشند که این اولی الامر خودشون معصوم نباشند، اولی الامری که دوچار عصیان بشن، دوچار خطا بشن. و بعد خدا دستور تبعیت مطلق داده باشه از کسانی که ممکنه دستور اشتباه بدن، ممکنه دستوری بدن که مطابق دین نباشه. عرض کنم خدمت شما بین این دو نکته، اینکه قید نخورده و اینکه خدا راضی به عصیان بندگان نیست، اگر ما بخوایم جمع بکنیم جمعش به این است که اولی الامر هیچ عصیانی ازشون صادر نمیشه، اولی الامر هیچ خطایی ازشون ثابت نمیشه و چون هیچ خطایی ازشون ثابت نمیشه خدای متعال دستور به تبعیت مطلق داد. و عرض به خدمت شما از این مسیر 100% اگر بنده ای وارد بشود و تبعیت بکنند در خطا نخواهد افتاد. نکته دوم در خصوص این آیه شریفه هم این است که اولی الامر در اینجا عرض شده است بر رسول و یک فعل اطیعوا هم بیشتر نیومده، اطیعوا الرسول و اولی الامر. برای رسول یه فعل جداگانه آورده نسبت به الله، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ولی اولی الامر رو عطف کرده است به همون عرض کنم خدمت شما رسول مکرم. پس معلوم میشه که شأن اولی الامر هم شأن همون رسول است و ملاک واحد به تعبیری در متن میارن. عرض کنم خدمت شما در اینجا من وحدت ملاک دارم، با همون ملاکی که اطاعت از رسول لازم میشود با همون ملاک اطاعت از اولی الامر هم لازم می شود و ملاک اطاعت رسول همون اسمتشه، بنابراین ملاک اطاعت اولی الامر هم همون اسمتشون خواهد بود. بعد می فرمایند که فخرالدین رازی هم که از بزرگان اهل سنت هست در این آیه خودش پذیرفته اسمت امام رو و این تفسیر رو در اینجا آورده و قبول کرده، منتها بعدن استدراک کرده و گفته که اگر قرار باشه که عرض کنم خدمت شما امام معصوم باشه مردم هم نمیتونن امام معصوم رو تشخیص بدن، پس مثلا منظور از این آیه از اولی الامر اصحاب حل و عقده دیگه. بالاخره اون تعصب اهل سنت یه جوری باعث میشه که اینها از حق منحرف بشن، با اینکه خودش اثبات کرده و پذیرفته که اینجا عرض کنم خدمت شما اولی الامر میبایست معصوم باشن، اما به خاطر اون تعصبی که داشته حالا یک توجیهی اینجا درست کرده. پاسخ این است که اگر ما در این آیه شریفه به این رسیدیم که این آیه داره میگه اولی الامر حتما کسانی هن که معصومن، خب چرا ما باید تخطی بکنیم از این صراحت آیه؟ چرا نباید بپذیریم این صراحت آیه رو؟ اینی که فخر رازی میگه ما نمیتونیم این اولی الامر معصوم رو بشناسیم پس بریم سراغ اصحاب حل و عقد، آیا در زمان نزول آیه هم قابل شناسایی نبود این اولی الامر معصوم؟ ممکنه فخر بگه من در زمان خودم نمیتونم معصوم رو بشناسم، اما ما سوال میپرسیم آیا در زمان نزول آیه هم این اولی الامر معصوم قابل شناسایی نبود؟ نمیشه اینجور گفت دیگه، چون اگه در زمان نزول آیه اولی الامر معصوم قابل شناسایی نباشه و هیچ راهی برای معرفت به او وجود نداشته باشه، خب اون موقع این دستور الهی یک امر لغوی خواهد شد و دستور داده از خدای متعال به چیزی که قابل معرفت نیست. وقتی قابل معرفت نباشه قابل اتیان هم نیست. بنابراین در اصل نزول قابل معرفت بوده این اولی الامر معصوم و همینجور حلقه های بعدی این اولی الامر معصوم هم به همین واسطه قابل معرفت و قابل شناخت خواهد بود. بنابراین این حرف فقط حرف صحیحی نخواهد بود. ادله متعددی وجود داره بر عصمت امام که مستنظر هستند دوستان به حمد الله، لذا به همین میزان کفایت میشه. صلواتی اینان بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.